دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدین به جلسات هستی اوریان. عرض کنم که این جلسه میخواستم راجع به یک سری مطالبی در رابطه با داستان پادشاه و سه پسر در بیانات دیگه مولانا و حتی حافظ و عطار صحبت کنم. حقیقت این بودش که چند تا سوال به دست ما رسید بعد از جلسه پرسش و پاسخ هفته گذشته. من میخواستم به این پرسش ها خصوصی پاسخ بدم، ولی گفتم شاید پاسخ به این پرسش ها برای خیلی ها مثمر ثمر باشه و روشنگر باشه. همینطور پاسخ ها میتونست خیلی طولانی باشه. گفتم که یک جلسه ای رو برای این پرسش ها داشته باشم. به همین رو به چند پرسشی که هفته گذشته به دست ما رسید و در جلسه مطرح نشد به اونها میپردازیم. انشاءالله در هفته آینده به بحث پیرامونی داستان پادشاه و سه پسر خواهیم پرداخت. خواهش میکنم اولین سوال رو مطرح کنیم.
با عرض سلام خدمت پیرجان گرامی و سرکار خانم مومنی عزیز. معظمی هستم از ایران، شهرستان بروجر. چند سوال دارم، امیدوارم که شما مرا راهنمایی بفرمایید. یک، آیا حضرت زرتشت همون حضرت ابراهیم هست یا خیر؟ چون در قرآن که مطالعه کردم میفرماید ابراهیم پسر آذر. حالا خیلی خواستن این معنی را بپیچن و گفته منظور از ابی یعنی عمو، که به نظرم خیلی بی‌معنیه. ابی را بگیم عم، و کلمه آذر کاملا ایرانیه و در لغات عربی آذر نداریم. دو، قرآن میگوید در روزی که همه مردم به بیرون شهر رفتن، حضرت ابراهیم به بتخانه رفته و همه بت‌ها را شکست الا بت بزرگ. حضرت عالی بهتر میدانید تنها روزی که مردم به بیرون از شهر میروند فقط روز 13 بدر است که مخصوص ایرانیان است. دوم، در قرآن بعد از سوره حمد در اول سوره بقره به این آیه برمیخوریم که الف لام میم. از هر فقیه میپرسی میگن این از رموزات قرآن است. میگن وقتی تو که فقیه و یا آیت الله نمیدونی معنی این آیه را، پس وای به حال من. آمین. مثل این که وقتی مثنوی را مطالعه میکنم از خیلی از گفته حضرت مولانا چیزی نمیفهمم، ولی حضرت عالی وقتی که در مورد مثنوی توضیح میدید بسیاری از معانی را بیان میکنید، آدم بهتر درک میکنه که منظور حضرت مولانا از مثلا فلان مطلب چیه. تو که فقیه چرا جوابی نداری؟ و مطلب آخر، در همان سوره آیه دوم به این مطلب میرسیم که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. چرا گفته شده آن کتاب؟ و دوم گفته مختص متقیان است و متقیان را توضیح داده، نگفته آن کتابی است برای مردم عام یا عادی. با تشکر، حق یارتان.
خواهش میکنم. من فقط خواهش میکنم که یه موقعی قسمت هایی از سوال یادم رفت مجدد بذارین، چون چندین سوال بود. من همه اینها رو با هم اگر بتونم پاسخگو باشم. ببینید، من قبل از هر نکته‌ای یک موضوعی رو باید خدمت شما عرض کنم. اون چیزی رو که ما در پیش هستیم در هستی اوریان، دانستن حقیقت نیست، حقیقی شدنه، حقیقی زیستنه. اینا با هم خیلی فرق میکنن. ببینید، شما چقدر انسانها شاید به عمرتون دیدید که اینها روانشناس بودن، روانپزشک بودن، دانشهای انسانشناسی داشتند، ولی چند درصد از دانش‌های خودشون رو در زندگی خودشون تونستن پیاده کنند. چقدر فقها دیدید که بسیار زیبا و زبردستانه مطالب و آموزه‌های اخلاقی علمی رو توضیح میدن، اما زندگی خودشون نه تنها از اونها خالیه، بلکه بر علیه اونها زندگی میکنن، بر خلاف اونها زندگی میکنن. سخنان بسیار زیباست، اما عمل کردها هیچ و پوچه. میخوام اینو خدمتتون بگم، اون چیزی رو که ما از مثنوی باز میکنیم در حقیقت نشون دادن راه نجات انسان از تاریکی هاست، سعادت ابدی انسان، چیزی که امروز به درد من میخوره، چیزی که من رو میتونه از دست این دیو وحشتناک زندگی امروز نجات بده. این صحبت ماست. و الا ببینید، به عنوان مثال ما چه میکنیم؟ ما میایم میشینیم، عموما دارم میگم، به خاطر همین میخواستم به این پرسشا پاسخهایی بدم که این صحبتها رو در نظر داشته باشین. ما میایم الان میشینیم ساعتها راجع به زندگی مولانا صحبت میکنیم، درسته؟ مولانا که جای خود راجع به زندگی قدیسین هر دین چقدر میشینیم صحبت میکنیم، باور کنید حرف من رو، راجع به هر پیغمبری، هر امامی، هر ولی وقتی که میشینن صحبت میکنن، اگر شما یک دوربین فیلم برداری 24 ساعته از زندگی اینها داشته باشین که پیامبر اسلام چطور زندگی کرد، حضرت مسیح چجور زندگی کرد، فلان پیامبر موسی چطور زندگی کرد، و تمام این 24 ساعتی تک تک رفتارهای اینها رو در طول زندگیشون فیلم برداری کنید و داشته باشید، به اندازه‌ای که آقایان صحبت از زندگی اینها میکند نقاهد شد، چون یک صنعته. بعد ما به چی میپردازیم؟ به یک نوع بازی. من میام برای شما سند میارم که ببین مولانا در اینجا این حرفو زده، حالا شما باید برین سند بیارید که نه مولانا اینو نگفته، اگه گفته منظورش این بوده. وقت بعد ما میایم به یک بحث هایی میپردازیم که حالا فرض کنیم اصلا ثابت کنیم مولانا این کارو کرد یا نکرد، حالا چی رو عوض میکنه؟ مولانا در زندگی امروز من چه نقشی داره؟ مگه من میخوام مولانا پرست بشم؟ ببینید الان من بیام به شخصه ثابت کنم که آقا یهودیان در کشتن حضرت عیسی مسیح هیچ نقشی نداشتن، میرم بیام ثابت کنم بزنم و همه دنیا هم قبول کنم، یا ثابت کنم که نقش اصلی رو داشتن، حالا چی رو عوض میکنه؟ میخوایم بریم از آدمایی که 2000 سال بعد از اونا دنیا آمدن انتقام بگیریم؟ توجه میکنید یک موضوعاتی سرگرمیه، این آدم با این میدونم مرد بزرگ با اون مرد بزرگ اختلاف داشته، خب به من چه؟ نه شما باید بشینی حقانیت زندگی خودمون رو نمیتونیم در بیاریم، اونچنان تو این مشکلات گیر کردیم که دست از پا نمیتونیم خطا کنیم، حالا برم در بیارم 1000 سال پیش کی چی بوده چی کار کرده، حالا چی رو عوض میکنه؟ عوض میکنه به صنعت موبدان و روحانیان کمک میکنه، این رو فراموش نکنید. برای من و شما هیچی رو عوض نمیکنه، این رو در نظر داشته باشید. یعنی میخوام بهتون بگم اگر من الان بیام و کاملا ثابت کنم، نه به شما فقط، به سطح جهان ثابت کنم که آقا حضرت زرتشت همون حضرت ابراهیمه، اصلا به اسم منم خورد، اسم منم یه اسم ایرانیه، حالا ایرانی ها افتخار کنن که یه اسمی اومد و یه چیزی رو ثابت کرد، حالا چه دردی رو دوا میکنه؟ حالا یا حضرت ابراهیم باشه یا نباشه، ما در این راستاها نیستیم، ما در اون مسیری داریم حرکت میکنیم که چطور میتونیم آموزه هایی رو داشته باشیم که در درک صحیحتر خودمون، رسیدن به هوشیاری برتر، صحبت از رسیدن به جنگ بین عقل و قلب، یعنی مفهوم و حقیقت، ما حقیقی بشیم. و الا باور کنید عرایز من، و من شخصا خودم میشناسم بسیار دکترای روان، پزشک و روان شناسی که به هزار مردم درس میدن، از همون مردم مشکلاتشون تو زندگی داخلیشون به مراتب بدتره. بیماری ها و نوع بیماری هایی رو که به مردم میچسبونن و انگ میزنن خودشون عمیقتر دارن. دونستن چیزی رو عوض نمیکنه، حقیقی شدن عوض میکنه. وقتی من 20 سال مطالعه کردم، تحقیق کردم در زمینه انسانشناسی و روانشناسی، همون مشکلی رو دارم که یه کارگر ساده داره، میشه درد من میخوره. توجه میکنید این به چه درد من میخوره؟ اون جریانی که از مولانا ما مطرح میکنیم اینه که یکی از مهمترین جریانات عرفانی، هر آنچه رو که در علم مفهومی آموختی باید فراموش کنی، چون علم که دقیقا میدونید منظور من چیه، بزرگترین حجاب برای حقیقی شدن. وقتی که اسم عشق رو میشنوی، بعد از 10 بار 50 بار مطالعه راجبش، از عشق خسته میشی، توهم میکنیم که عاشق بودن و عشق رو میشناسیم. یا چقدر از عشق میکنیم، چیز دیگه بگیم. این اون بلاییه که علم حجاب میشه برای ما. زمانی که از شهامت و یا شجاعت صحبت میکنیم، انقدر میگیم که باورمون میشه که میدونیم شهامت چیه. این اون بلاییه که علم مفهومی سر ما میاره. این علم مفهومی هم به هیچ عنوان ربطی به فیزیک و شیمی و ریاضی نداره. دانش‌هایی که ما راجع به هر چیزی خیال می‌کنیم، میپنداریم که می‌دونیم. این مقدمه رو خواستم خدمتتون بگم که ما در چه راستایی، نه فقط خدمت شما دوست عزیز که این مسئله رو مطرح کردین، تمام عزیزانی که با هستی اوریان هستند، ما بحثمون چیز دیگه‌ایه. ما در تاریکی میگیم کجا میشه یه چراغ دست فرد داد، همین. ولی اینو میدونم و اونو میدونم که دونستنی ها زیاده، اما یکی یکی به فرمایشات شما بر میگردم. اول از همه فقط اینو میخوام توضیح بدم خدمتتون، توی پرانتز این رو بگم، اگر ما میگیم علم مفهومی، بدین معنی نیست که ما هیچ گونه علمی نداریم، حتی مفهومی شو میخوایم ازش فرار کنیم، شونه خالی کنیم، میگیم آقا علم مفهومی بده. دیدی میگن گربه دستش به گوشت نمیرسه، میگه پیف پیف و میده. طرف مثلا میگم پول در نیاورده، میگه آقا پول بده. نه، ولی اگر داشتی و تونستی درست بهره برداری کنی، هنر کردی. اینهایی هم که من خیلی صریح خدمتتون بگم، ما به هیچ عنوان این حرفمون نیستش که چون سوادشو نداریم پس میخوایم از زیرش دریم. نه، همچون چیزی نیست. اما قویاً به شما پیشنهاد میکنم دوست عزیز، از این مفهوم ها ما باید جدا شیم. من اگر الان برای شما به طور کامل باز کنم بودن حضرت زرتشت یا همون حضرت ابراهیم بودن، شما ببینید این چه تغییری رو در نقش و زندگی امروز من و شما خواهد داد. به این توجه داشته باشین. اما برگردم به فرمایشات شما، من بر آن نیستم که دیانت زرتشت رو و یا حتی زندگی حضرت زرتشت رو باز کنم. صحبت‌های زیادی دارم راجع به مسائل زرتشت، چون تمام عرفان عشقی ما ریشه در این مسائل داره، در مسائل ایران باستان و حضرت زرتشت به خصوص داره. منتهای مراتب شکل‌های اینها به خاطر شرایط اجتماعی هم رنگ و بوی دیگه‌ای گرفته. اما شما زمانی که وارد میشید در خود دوران حضور حضرت زرتشت در خارزم به خصوص، اینها اونقدر میرقصیدن سما میکردن که بیهوش میشدن، همون کاری که حضرت مولانا میکرده. یعنی میخوام بهتون بگم ما یک چیزهایی رو درست نمیشناسیم و چون درست نمیشناسیمش فقط قضاوت میکنیم. ببینید من با دیانت حضرت زرتشت کار ندارم، به موقعش اینها رو تا اونجایی که در وسعم توضیح خواهم داد که حضرت زرتشت تا اونجایی که ما سندهایی که داریم بیان خواهم کرد و بسیار ربطش با عرفان ما و عرفان به خصوص مولویه و به خصوص ابیاتی از خود مولانا، نه بدین معنی که مولانا زرتشتی بوده، نه بدین معنی که حافظ زرتشتی بوده، اینها از همون رهزنی هایی که ما میکنیم، نه بدین معنی که اینها از روش های گذشتگان استفاده کردند، حالا مال پیامبر اسلام بوده، مال مسیح بوده، مال زرتشت بوده، اصلا ایناش مهم نبوده. مهم اینه که من رهاشم، مهم اینه که من بتونم از نفس بیام بیرون. کی گفتش که مهم نیستش که این آموزه اینها بوده؟ ولی هر کدوم از اینها مثل خود جناب حافظ، مثل خود مولانا، پیامبرانی هن فوق‌العاده کم نظیر در تاریخ. اینا ابداً به این صورت نگاش نکنید. اینه که من اینها رو به موقع توضیح خواهم داد. اما برگردم سر داستانی که گفتین. ببینید تا اونجایی که ما میدونیم حضرت زرتشت یک تاریخی بین 500 سال قبل از میلاد مسیح یا 600 سال قبل از میلاد مسیح تا 1200 قبل از میلاد گفتن که حضور داشته. این اون چیزیه که زرتشتی های ما و کسانی که با دیانت زرتشت آشنایی دارن ازش صحبت میکنن. میدونید گفتن که در اطراف همین ارومیه امروز و آذربایجان به دنیا اومد، اونجا پسر سوم بود، مشکلات زیادی رو خورد با حکومت، از اونجا حرکت کرد رفت به سرزمین دیگه‌ای به نام خارزم و اونجا پذیرفته شد، با دختر فرشوشتر ازدواج کرد. فرشوشتر وزیر گشتاسپ کیانی بود و به ترویج دین زرتشت پرداخت و در زمانی که خدایان آریایی حاکم بر سرنوشت مردم اون منطقه بودند، اون چیزی رو که ما از زرتشت به عنوان گاهانها یا گاتاها به دستمون رسیده فوق‌العاده پرباره، نه تنها به درد آریایی های اون زمان میخوره، به درد امروز میخوره، به درد هر لحظه زندگی بشر میخوره. آموزه های حضرت زرتشت، این یک مجموعه ای از یک چیز خیلی خلاصه ای از این صحبت. شما این صحبت بذارین کنار، الان میخوام برگردم به اون چیزی که شما گفتین ابراهیم همون زرتشته یا نه. شما وقتی که دیانت حضرت زرتشت رو میذارید کنار و زرتشتیان رو بذارید کنار، یه عده‌ای وجود دارن که اینا پژوهشگر اوستا هستند، پژوهشگر داستان حضرت زرتشت هستن، که اینها اغلب از دانشمندان مغرب زمینند. این پژوهشگران خب یک پژوهش‌های دیگه‌ای کنار این دارن که اصلا ربطی به دیانت نداره و شاید حتی من این حرفایی که دارم میزنم بسیاری از زرتشتی‌ها حتی نشنیده باشن، چون این نظر پژوهشگرانه. ببینید قبل از اینکه وارد نظریه این پژوهشگران بشم، بذارید یه نکته دیگه ای رو هم خدمتتون بگم. یک دانشمندی هست، دانشمند بلژیکی به نام ژان کنیز. این بزرگی تنوزم فکر میکنم در قید حیات، شاید بزرگترین اوستاشناس شناخته شده قرن حاضر و معاصره. ما دیگه بالاتر از این نداریم، حداقل در آدم های شناخته شده، حالا موبت های زرتشتی اینا، ما اونا رو کار ندارم. خب ایشون انقدر تحقیقات زیادی کرده و اومده گفته که اصلا شخصیتی به نام حضرت زرتشت رو در خیلی جاها اساطیری دونسته. پوینت دارم که اینو دارم میگم، در تمام کتاب های این مرد، در تمام کتاب های این مرد که تحقیق کرده، یک نام از یک ایرانی برده نشده، یک نام از یک ایرانی برده نشده. میدونید یعنی چی؟ یک ایرانی نبوده که توان اینو داشته باشه که در مقابل این مقاله‌ای بنویسه که آقا خیلی چیزایی که داری میگی درست، اسمت خیلی پرتمطراقه و قطعا هم هستی، اما این نکته ها رو هم در نظر بگی. چرا؟ چون غربیه دیگه، بلافاصله باید کم بیاریم بگیم آقا چون طرف غربیه اون بهتر از ما میفهمه. ایرانی که زرتشت مال اونجاست، ایرانی که این همه به زرتشت افتخار میکنه، یک نام از یک ایرانی نبرده. چون کاملا هم درست میگه که در زمینه تحقیقاتی من چیز مهمی پیدا نکردم. همون مشکلی که من همیشه سر مولانا گفتم، همون مشکلی که سر حافظ وجود داره. چون ببینید عزیز من، توجه داشته باشید، یک سری مؤمنن به یک فرد بسیار محترم، ایمانش رو دارن، حالا این اسلام، مسیحیت، زرتشتی، هر چی هست، اما کسانی که استفاده های ابزاری از یک فرد یا یک دین یا یک مرام میخوان بکنن، اون کار نکوهیده ایه. اون کاریه که متاسفانه در جامعه امروز ما بسیار انسان ها دارن میکنن. استفاده ابزاری یعنی چی؟ تا اسم حضرت زرتشت میاد، تا اسم ایران میاد، فقط رگ گردن کلف کنیم، تعصب داشته باشیم، توهین و فوش و ناسزا استادتر از ما وجود نداشته باشه، اما تو تحقیقات علمی که میاد یک نفر رو نداشته باشیم که راجب زرتشت، زرتشت ایرانی که این همه بهش افتخار میکنیم و رگ گردن کلف میکنیم، یک کتاب صاحب نظر به درد بخور نوشته باشه. همین مشکل سر مولانا داریم، همین مشکل سر جناب حافظ داریم، همین مشکل سر صنایعی داریم، همش همینه. میخوام اینو بهتون بگم، استفاده ابزاری ویرانگره، فقط تعصب داشتن، فقط رگ گردن کلوف کردن، فقط حرفه‌ای سفسطه کردن، فقط با بی اطلاعی بخوایم یک موضوع رو دنبال کنیم، میشه همین داستانی که ما ایرانی ها درش اسیریم. من به خاطر همین که خیلی این صحبت ها رو بشنون، گفتم عموما این صحبت رو بکنم. این رسمش نیست، این کار نیست که ما یک مورد نداشته باشیم، ولی خب تا بخوایم توهین بخوایم بکنیم، تهمت بخوایم بزنیم، کی میخواد رو دست ما بلند شه؟ ولی بیایم آقا یکیمون جواب آقا رو بده، مگه این همه به سینه نمیزنیم؟ میبینیم ضعف داریم، میبینیم نمیتونیم، به خصوص این که شخصیت غربیه، ما مگه میشه؟ اینا از مشکلات بزرگ ماست که حقیقی نیستیم. مولانا رو از ابیات مولانا رو بعضی میدن برعکس میخونن، میان بالا اینقدر تبحر دارن تو حفظ کردنش. میگه آقا خب معنا چیه؟ معنا چی؟ فقط تعصب مولانا. بگذاریم از این حرفا، اینم خواستم خدمتتون بگم. این داستان تاریخ حضرت زرتشت. اما شما میایین در تاریخ یونان، در آتن، به یک فردی برمیخورین به نام اوکوسوس. اوکوسوس آو سینتسی اگر درست یادم بوده باشه تلفظ کنم، این فرد از شاگردان مکتب افلاطونه. اساسا اسمش به معنی آدم آنسته، آدم صادقه، آدم راستگوه. نظریات بسیار زیادی در رابطه با مسائل ارزم به خدمت شما ریاضی، نجوم و اینجور چیزها داره. آثارش عموماً از بین رفته، پراکنده از دهان دیگران، دیگر فیلسوفای یونان کتاب صحبت‌های این به ما منتقل شده. اما در این که مرد فوق‌العاده بزرگیه، در این هیچ شکی کسی نداشته، برحال آثارش نمونده. یه کلامی داره، میگه که زرتشت 6000 سال قبل از افلاطون زندگی میکرده. این بی جهت نمیتونه باشه. شما ببینید دیانت حضرت زرتشت فوق‌العاده یونان رو متأثر کرده. اون چیزی رو که ما به عنوان فلسفه یونان میشناسیم، همون مرام حضرت زرتشته و روش حضرت زرتشته و به علاوه آفریقا، این دوتا بزرگترین تأثیرگذار در فرهنگ یونان بودن. منتها یونانی ها مکتوب کردن و بعضی از کتب هاشون مونده و به اسم اینها در رفته. اما در این که اینها شدیداً از زرتشت متأثر بودن و همینجور از آفریقا، امروز روزی کسی شکی نداره. و همینجور میدونید ادیان یهودی، مسیحی، مسلمون، تمام اینها از زرتشت متأثرن. اساساً بیان اهرمن و شیطان با حضرت زرتشت در ادیان دیگه وارد میشه. آخرت و زندگی پس از مرگ و رسیدن به قیامت اولش مال حضرت زرتشته، بعد وارد یهودی میشه. شما چه تو تلموز، چه تو تورات، اینا اصلا پیدا نمی کردین. بعدها از طریق، یعنی از طریق آشنایی اینها با حضرت زرتشت وارد شده. اما این فردی هم چه حرفی رو زده؟ آقا مگه میشه 6000 سال قبل از افلاطون این چی رو میخواسته بگه؟ در کنار این یک تئوری وجود داره. این تئوری یه طرفدارانی داره. میخوام به سوال شما برگردم که این همون حضرت ابراهیمه یا نه. این توضیحات رو دادم ولی الان جواب سوال شما رو میخوام اینطور بدم. حضرت ابراهیم آیا همون حضرت زرتشته یا نه؟ 6000 سال قبل از افلاطون، شما اگر افلاطون رو بگیرین 450 قبل از میلاد، حالا بگیرید 500 قبل از میلاد، یعنی میشه 8500 سال پیش. زرتشت هم چیزی نبوده که. به خاطر همین این خیلی ها درک صحیحی نداشتن که آقا چطور یکی میگه 6000 سال، یکی میگه 5000 سال، یکی میگه 3000 سال، بس این چیه داستان؟ داستان اینه که فردی اینه که عرض میکنم تئوریه، اینا هیچ کدوم ربطی به دیانت حضرت زرتشت و زرتشتی ها نداره. اینو چندین بار تکرار میکنم، این تئوریه پژوهشگرانه. فردی هست به نام زرتشت که بهش میگن زرتشت اول. این در 8500 سال پیش بر سرزمین آریایی ها، آریایی ها یعنی از آلپ، آلمان بگیرید برید تا وسط هند، در تمام، یه تا آخر هند هم برید، در تمام اینجاها آثاری از این پیدا شده. هنوز اقوام سامی که میشن حالا یهودی ها، بعد میشن عرب ها، اینا هنوز نیستن. اقوام آریایی و خدایان آریا حاکم هستند. این فرد تونسته به وسیله هارپ، هارپ یعنی همون چنگ موسیقی، بر تمام کائنات آگاه بوده و مسلط بوده. علوم فوق‌العاده زیادی رو از این نقل میکنن، پزشکی رو به این برمیگردونن، چیز خیاطی و بافتنی رو به این برمیگردونن، بافتن لباس ها رو، خیلی چیزها، جنگاوری ها رو به این برمیگردونن، من جمله اونجاهایی که اگر میخونید زرتشت جادوگر خیر بود و جادوی خوب می کرد، این مال بی سوادی نویسنده هاست. جادو و تلسم در هر صورتی کراهت داره و کار شیطانه. من در باورهای ادیان پاک مثل زرتشت و ادیان سامی دارم میگم، تلسم چه خوب باشه چه بد باشه در هر صورت کراهت داره و کار شیطانه، چه شما خیر بکنید چه شما شر بکنید. اشتباه فهمیدن، پایه‌گذار علوم باطنیه بوده. علوم باطنیه که این یک نوع علم خاصی بوده که من الان خدمتتون توضیح میدم. این حضرت زرتشت، این زرتشت یک کسی بوده که به وسیله این علوم به آسمان ها میرفته و در جلوی چشم همه، این کلام خیلی مهمه، بر روی کالسکه زرین، یعنی پر از نور نه طلایی، کالسکه رو حرکت داد و به آسمان ها رفت و از دیده ها ناپدید شد. این فرد بعدها در ادیان ابراهیمی با نام ادریس شناخته شده. در همین قرآن، در همین سوره بقره که شما فرمودید، یک آیه در موردش هست که دقیقا همینطوره، با لباس جسم و در میان مردم این به آسمان ها میره. طب رو به اون نسبت دادن، خیاطی رو به اون نسبت دادن، خیلی چیزها رو، من جمله همین مسئله جادو که این جادو نیست، این علم جفره. علم جفر، علوم باطنیه بهش میگن، که این علوم علومیه که یکیش الان برای ما زنده مونده که بهش میگن شیمی. سیمی بوده و کیمی بوده و لیمی بوده و شیمی. شیمیش امروز برای ما مونده. هنری کوربون، ادوارد براند بسیار روی این موضوع تحقیق کردن، کتاب جفر